این بخش هم بحث این هستش که آیا راه حل اولی که شما انتخاب کردی راه حل قضایی است؟ پس مراودات سازمانی اعلام به نظر شما از نظر دیوان سالاری و اداری اعلام تریبونی کفایت میکنه یا اینکه اعلام ساختاری کارکردی؟
همون اعلام کارکردی شده، مکاتبه شده
با خودشون،
اول با وزارت تعاون.
نه با خود
همچین تعاونی، همچین مجموعه ای که داره ابراز میکنه که میخواد همچین فعالیتی بکنه، از شما مجوزی داره؟
درست.
سه نامه یک کتبی ما از وزارت تعاون داریم قابل ارائه هم هست، اگر در حقیقت چون محرمان هست و از شما راهشو من میتونم بعدن چون الان در اختیار ندارم.
بله.
موضوع بحث رو به من اعلام نکرده بودن که مستنبه پیشم باشه.
نه حالا بحث داریم که
سه نامه یک کتبی داریم که وزارت تعاون که شما میفرمایید اینا تحت اسم و عنوان وزارت
من حداقل تارنماشون رو نگاه میکنم. خب اینم علامت
خلاف قانونه.
درسته.
وزارت تعاون نامه کتبی داره که این قابل ارائه است که هر گونه فعالیت در حوزه عمرانی از جمله مسکن باید اول برن از دستگاه زیرفت مجوزشو بگیرن بعد تشکیل بشه. این اصلا مجموعه ما بحثمون سر وجود غیر قانونی این مجموعه است.
درست.
رسمیت دادن به این کجاست؟ یعنی بالاخره یا باید وزارت راه شهرسازی که متولی این موضوع است بهشون پروانه داده باشه، عرض کردم مثل ده ها و صد ها شخصیت حقیقی و حقوقی که دارن سراسر کشور کار میکنن.
درسته.
یا درست یا اشتباه یا کامل یا ناقص وزارت تعاون پروانه فعالیتی.
من فرمایشون رو قبول دارم دکتر محمود زاده، ولی این سوال هم همچنان مطرحه که وقتی یک جایی که فرض کنید 10 سال در کشور تأسیس شده چطور امروز میایم سراغش و بعد فرمایشون نه از یه طرف هم این سوال هم هست که بالاخره ما به احترام و صیانت عناوینی که نمیخوایم که برای تعاونی ها بدبینی درست کنیم یا برای وزارتخونه، این هر دو جزء وظایف رسمی است. نکته این هستش که آیا اساسا از خودشون هم به عنوان یک کسی که ادعا میکنی همچنین نهادی با خودشون هم هیچ تعاملی رو داشتید که مشخصا بدونید که آقا باید تابع قواعدی باشه هستی یا نیستی یا این اشکالات وجود داره که اشکالات رو رفع کنیم؟ نکته اینه.
اصلا ببینید آقای
خیلی خواه
محترم، باید هر کسی عرض کردم باید مراجعه کنن اداره کل راه شهرسازی استان، هر استانی فعالیت میکنن.
درسته.
مجوز فعالیت بگیرن. این شرکت، این مجموعه، هر اسم براش شما قائل باشید، بدون طی این دوره ها وارد اخذ پول از مردم شد. خواهشم اینه به این دقت بکنید، ما داریم برای اون منافع حدود 700-800 هزار نفر کمتر بیشتری که ثبت نام کردن این اطلاع رسانی میکنیم.
بله، تا اونجایی که اینم الان مشخصا کسانی که ابراز تمایل کردن در ساختار اونها کار بکنن پولی دریافت نمیشه، چون اساسا
سایتشون ببینید دیگه، شما همین الان
سایتشون
بفرمایید. شما کسانی که واریز وجه کردن مشخصه، این عرض میکنم تو در جلسه با حضور نماینده های دادستان، دستگاه های نظارتی، وزارت تعاون و وزارت راه شهرسازی این موضوعات ریزش بررسی شده.
درسته.
این نکته ای که ما داریم، من اینو درخواستم به این نکته توجه بشه. ما استقبال میکنیم که بیان سازندگان مختلف بیان تولید مسکن کنن،
به ویژه که حالا دیگه بخش تعاون هم هست. بسیار خوب، خیلی متشکرم دکتر محمود زاده. ما چون فرصت ما خیلی محدوده،
متعددی داریم که دارن فعالیت میکنن و ساخت و ساز، ولی یه نکته رو داریم که شهروندهای محترم تهران یا اصلا سراسر کشور که توی این موضوع دارن سرمایه گذاری میکنن، به هر صورتی دارن وقت میذارن، سرمایه میذارن، هرچی میذارن، مطلع باشن این مجموعه قانونی نیست، مستنداتش نیست. اگر فردا مشکلی براشون پیش اومد این گلایه نباشه که اطلاع
بسیار خوب
نشد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما باز ناچاریم سوالات شما رو از اونها بخوایم بپرسیم، اینا رو هم دنبال میکنیم حتما برای آگاهی بیشتر شنوندگان. به خودشون هم حالا امیدوارم که دکتر باقری‌پور هم بشنن، اگر بخوام بیان شما رو ببینن در اونجا و مستندشون رو به شما ارائه بدن، در اتاق شما بهشون باز یا اینکه نه تابع تشریفاته.
مشکلی ندارم تشریف بیارن، ولی مجوزشون از اداره کل تهران بگیرن.
خب نه،
مجوز ببین... ادارات کل میدن.
نه، چون صحبت ها خطاب از جانب شماست، اگر قرار باشه که به شما هم بخوان توضیحی بدن و یا مستندشون رو بدن به عنوان مقام عالی پذیرای ما گزارش میگیریم ازشون. ما اینم میپرسیم، امیدوارم که بخش
جلسه گذاشتن و ملاقات کردن
شفاف شدن موضوعی که به نفع مردم تمام بشه. خیلی متشکرم.
همین راستا
سپاسگزارم.
موضوع خاصی نیست، ما به عنوان متولی مسکن هر کسی رو تولید مسکن انرژی بذاره بسازن قطعا مورد تقدیر ماست. ما نگرانیمون از تضییع حقوق مردمی که تو اینجا سرمایه‌گذاری
مسلماً این هشدار هم هشدارهای خیرخواهانه نیست که برای صیانت از حقوق مردم هست. متشکرم از شما دکتر محمودزاده، معاون وزارت راه و شهرسازی. شب بخیر شنوندگان عزیز. بسیاری از شما به سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 دیدگاه خودتون رو درباره مسابقه که انجام شد شنیدید. اطلاعات بیشتری رو هم ممنون میشم اگر که مایل هستید دیدگاهتون رو بفرستید، دنبال خواهیم کرد. یکی از مواردی که در برنامه امشب هم اشاره کردم و موضوعی مهمی هم در سطح ملی و اقتصاد کشور هست، اقتصاد دریا محوره که گفته میشه یکی از راه‌های تحقق اقتصاد بدون نفت و از نمادهای اقتصاد مقاومتی است. این دیدگاه اخیراً هم توسط وزیر راه شهرسازی در مراسم مطرح شده. اجازه بدید با رئیس محترم کمیته کشتی‌سازی انجمن مهندسی دریایی ایران و از افراد مطلع در این حوزه آقای مهندس محسون‌زاده بیشتر جویا بشیم توضیحات ایشون رو. سلام و شب بخیر.
سلام عرض میکنم جناب آقای خیرخواه، خوشحالم که باز فرصتی شد خدمت شما و بینندگان عزیز باشیم و ممنونم از برنامه وزینتون که به این موضوع مهم میپردازید.
متشکرم. اتفاقا چند پیش در همین برنامه یک دبیرستانی رو که توسط خیرین اهدا شده بود به آموزش پرورش منطقه تهران سر، اونجا تابلویی رو دیدم در همین برنامه مطرح کردم که یک تابلوی جالبی بود در این دبیرستان که متولیان از دانش آموزان خواسته بودن راجع به اقتصاد دریامحور در ایران مقاله بدن و این دانش آموزان دختر در این دبیرستان، خیلی جالب بود که از مدیران میپرسیدم، گفتن این جزء مسائل مهم ماست که بچه‌ها بهش فکر کنن. فکر میکنید اقتصاد دریامحور چه نوع اقتصادی است، چه تفاوتی با وضع موجود داره و مزیت‌هایی که ایجاد خواهد کرد چیه؟
خدمت شما عرض کنم که ما اگر یه چند تا کلمه کلیدی که این روزها خیلی به کار میره رو بخوایم یه مروری داشته باشیم، مثل توسعه متوازن و پایدار، مثل مهار تورم نرخ ارز، بحث حل مشکل آب، امنیت غذایی، تمرکز زدایی جمعیتی و آمایش سرزمینی، محرومیت زدایی، توسعه گردشگری، همه این مسائلی که به عنوان دغدغه‌های روزم هست و مسائل روزم هست مطرح میشه، ما اعتقاد داریم که توسعه دریامحور میتونه پاسخ بده به همه این نیازها و میتونه حلال همه این مشکلات میشه. در برابر این ما موضوع چیز رو داریم، موضوع صنایع دیگه ای داریم که خیلی بهش پرداخته میشه، مثل خودروسازی، کشاورزی، معدن، همین صنعت ساختمان که بحث قبلی شما بود تو این برنامه، صنایع دستی، گردشگری. هیچ کدوم اعتقاد داریم ما که این پتانسیلی که صنعت دریایی به معنای عامش داره هیچ کدوم نداره. حالا تعریف ما از صنعت دریایی چیه؟ تعریف ما از صنعت دریایی فقط ساخت شناور، تعمیرات و خدمت شما عرض کنم کارهای استیل ورک نیست، بلکه محیط زیست دریایی رو شامل میشه، حمل و نقل دریایی در اشکال مختلفش، کانتینری، تانکر، فله، خدمات بندری، تخلیه و بارگیری، بحث شیلات، اهم از سید، چه سید صنعتی، چه سید ساحلی، چه پرورش ماهی، بحث گردشگری رو داریم، بحث انرژی رو داریم، چه انرژی فسیلی، استخراج نفت از دریا یا انرژی های نوعی که خود شما بهتر میدونید که از دریا استفاده میکنن، و از همه مهمتر بحث شیرینسازی آب از دریاست. این مجموعه و حالا بحث آموزش نیروهای متخصص دریایی و صنایع نظامی و امنیت و اینها، همه اینها رو ما اسمشو گذاشتیم صنعت دریایی و اینا صنعت دریایی نامیده میشه. این صنعت دریایی پتانسیلی که داره برای حل مشکلات اقتصادی ما صنایع دیگه ندارن. به فرض مثال خیلی جاها من دیدم توی برنامه ها میگن که اگر صنعت ساختمان را بیفته اقتصاد مملکت هم را میفته و هر درستی هم هست، اما آیا این صنعت ساختمان ما میتونه برای ما ارزآوری داشته باشه؟ برای راه افتادن اقتصاد ما باید بالانس تجاری مثبت بشه، ما باید ارزآوری رو مد نظر قرار بدیم. صنعت دریایی تو تمام این بخشا که گفتم میتونه به ما کمک بکنه. ما نظر موقعیت استراتژیک هم مزیت داریم، هم موقعیت جغرافیاییمون که در
سوریه
قرار گرفتیم، هم بحث میزان سواحل ما. ما حدود 3000 کیلومتر ساحل داریم و از نظر من آماری که کشورها رو درآورده بودم نگاه میکردم، ما رتبه 37 تو دنیا داریم. به عنوان مثال کره جنوبی 2400 کیلومتر مرز آبی 50، امارات متحده عربی 1300 کیلومتر داره 69، هلند 451 کیلومتر داره. و جالبه بدونی جان خیقا، موناکو فقط 4 کیلومتر ساحل داره و تونسته ترنوور اقتصادی ایجاد بکنه. خب ما این مزیت ها رو داریم، میتونیم که هم از ترانزیتمون پول در بیاریم، هم میتونیم از شیلاتمون پول در بیاریم، حمل و نقل دریایی. میدونید 90% صادرات و واردات دنیا از دریا انجام میشه، شاهرگ اساسی اقتصاد دنیا رو پایه دریاست.
تو اقتصاد ایران هم همینطوره.
بله ما از اقتصاد دنیا جدا نیستیم.
بله حدود 90 گاهی هم گفته میشه قدرم بیشتر.
بله خب همین تحریم هم که دیدید، از اون ابتدا تحریم های دریایی و کشتیرانی ما و ملی نفتکش و همینطوری از اینجا شروع شد که بتونن این شارگ رو قطع بکنن. خدمت شما عرض میکنم که این پس این پتانسیل های صنعت دریاییه. ما این پتانسیل رو داریم، هم از نظر نیروی انسانی، هم از نظر تولید دانش در صنعت دریایی، هم رزومه‌ای که داشتیم. منتها توی دهه‌های اخیر، این نه فقط توی 40 سال اخیر، تو 100 سال گذشته، ما تمام برنامه‌های توسعه اقتصادیمون خشکی محور بوده. ما جامعه آمار خدمت شما بدن، 20% جمعیت ما تو استان‌های تهران و البرز هستن. در صورتی که استان خدمت شما خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان، بلوچستان روی هم 13% جمعیت کشور هست.
اینا سوالات مهمی رو ایجاد میکنه که بیشتر به این موضوع بپردازیم. ممنونم از سوزیتون، امیدوارم بازم بتونیم با هم گفتگو کنیم. فرصت خیلی محدوده، حتما به سوالاتون میایم آقای مهندس. شب بخیر.
من یه خواهش کوچیک داشته باشم. ما تا این به صورت عمومی یک خواسته در نیاد.
بله.
توسعه دریا محور نمیتونه این مطالبه گری ایجاد بشه و مسئولین ما به این حوزه نگاه ویژه بکنه. الان که دولت عوض شده، خوشبختانه نگاه خوبی به دریا هست. خواهش میکنم شما تو فرهنگ سازی اون نقشی که باید رسانه ایفا بکنه ایفا بکنید که این حرفا زده بشه.
حتما.
ما نمیتونیم همه صنایع رو با هم جلو ببریم.
بسیار خوب. مستقیما اتفاقا فکر میکنم همین الان که داریم با شما صحبت میکنیم، مدیران ما در رادیو اقتصاد از جمله مدیر گروه همین برنامه هم مستقیما دارن رادیو رو گوش میکنن و همین رو به معنی یک مسئله دنبال خواهیم کرد. متشکرم از شما آقای مسعودی. حتما متشکرم.
خدا
حافظ. خب همونطور که میدونید متاورس نسل بعدی اینترنتی که دنیای فیزیکی رو به نقش پررنگ دارایی دیجیتال در نسل بعدی اینترنت دنیای دیجیتال پیوند میزنه. همین تعریف ساده کافیه بدونیم چه دنیای هیجان انگیزی پیش روی همه ما قرار داره و ایران هم در نسل جدید دیجیتال ساختارهایی رو داره دنبال میکنه که از سمتی حفظ و سمت دیگر اونها رو توسعه بده و در این تحولات هم به سمت حفظ و ارتقا حرکت بکنه. زندگی و دنیای ما چه خواهد شد؟ این سوال مهمی است در تحولات دیجیتال. آقای مهندس کیانپور از پژوهشگران تحول دیجیتال به این پرسش پاسخ بیشتری خواهند داد. سلام و شب بخیر.
سلام، شبتون بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. همه باور داریم در یک دنیای پرتغییر و پرسرعت از این تغییرات قرار داریم که همه چیز رو دگرگون می‌کنه. پاسخ شما چیست و فکر می‌کنید که در چه تحولی هستیم و دارایی های دیجیتال چه خواهند شد؟
بله همینطور هست. ما در دنیای زندگی میکنیم که سرعت تحولات بیش از سرعت پردازش ماست و هر روز شاهد اتفاقات جدید هستیم در دنیای دیجیتال. اگرچه بخشی از اونها در واقع هیاهو هست و سرصداهایی هست که در دنیای فناوری وجود داره، اما واقعا بخشی از اون مواردی هستش که با زندگی روزمره مردم در تعامل هست. دابلای فرمایشتون من گوش میدادم که گفتید متاورس، یعنی در واقع دنیای آینده‌ای که مبتنی بر در واقع دیجیتال و دنیای مجازی هستش. من خواستم خواهش بکنم که شاید اون حوزه ها و اون مفاهیم رو الان ما میتونیم کنار بگذاریم، چون به نظر میرسه مفاهیم جدی تری در کشور ما با توجه به فضای فناورانه در روی کشور و کارهایی که در کشور داریم انجام میدیم وجود داره. من گریزی میزنم به مفهوم تحول دیجیتال که ما بارها بارها شنیدیم یا خواندیم از این مفهوم، و واقعا این مفهوم یک مد جدید دیگر در دنیای فناوری نیست و چیزی نیست که ما رو برای چند ماه به دنبال خود بکشاند و بعد رها کند. تحول دیجیتال به معنای در واقع دگرگونی در مدل‌های کسب و کار هست. ما صنایعی داریم که به اونها صنایعی که در واقع بی تو سی گفته میشه، بیزنس تو کانسیومر، یا صنایعی که ارتباط مستقیم با مصرف کننده و زندگی عادی مردم داره. تحول دیجیتال و فناوری دیجیتال این صنایع رو به طور کلی دگرگون میکنه و ما شاهد هستیم که پدیده کووید هم در واقع تشریح کرده این دگرگونی رو. من اگه بخوام مثال بزنم خدمت شما و شنوندگان محترم، چهار صنعت رو میتونم خدمتون مثال بزنم که ما همه در زندگی روزمره باهاش سر کار داریم و برامون محسوس هست، تغییراتی که شاهد هستیم. صنعت مخابرات و تلفن‌های هوشمند، نظام سلامت، صنعت خرده فروشی و خریدهایی که ما اینترنتی انجام میدیم و نظام بانکی و خدمات مالی. هر چهار صنعت از صنایع بی تو سی هستن که توسط فناوری‌های دیجیتال همین الان تغییرات اساسی رو تجربه کردن و در آینده نزدیک به طور کامل دگرگون خواهند شد. اما هدف این تحول دیجیتال چی هست و بناست با این چهار صنعت چه بکنه؟ اون چیزی که مهم هست، مفهوم محوری که در تحول دیجیتال بهش اشاره میشه، مفهوم طراحی و یا بهتر بگم باز طراحی تجربه مشتری هست. شما تجربه‌ای که از خرید اینترنتی دارین با تجربه‌ای که از خرید فیزیکی در یک فروشگاه دارین کاملا متفاوت هست.
درسته.
امکاناتی که فناوری دیجیتال در اختیار ما قرار میده قابل مقایسه نیست با زمانی که لازم هست برای هر خرید جزئی مراجعه بکنیم به یک فروشگاه فیزیکی. تحول دیجیتال مدل کسب و کار این چهار صنعت رو زیر و رو خواهد کرد و من مایلم توی این صحبت اشاره بکنم به دارایی‌های دیجیتال. همه سازمان‌ها، سازمان‌هایی که در واقع متأثر از فناوری هستن، کسب و کارهایی که متأثر از فناوری هستن، من در واقع جنابی که خدمتتون بگم از 500 بعد شرکت برتر دنیا در سال 2025 که 3 سال دیگه هست 90% شرکت‌هایی هستن که شرکت‌های فناوری هستن و این شرکت‌ها کارشون ایجاد تجربه مشتری، تجربه در واقع طراحی سفر مشتری مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال هست. وقتی شما میخواید در واقع تجربه مشتری رو غنی بکنید و از نو بازطراحی بکنید، دارایی فیزیکی به شما کمک چندانی نمیکنه. ارزش گذاری شرکت ها و حتی ارزش گذاری در واقع جی دی پی کشورها مبتنی بر دارایی های دیجیتال هست. اما این دارایی های دیجیتال یا دیجیتال اسید در واقع چیا هستند؟ چه دارایی های ما دارایی های دیجیتال بهشون میگیم؟ دارایی های دیجیتال کاملا متفاوت هستند با دارایی های فیزیکی. اگر سرمایه شرکت ها در واقع در امروز ساختمان ها و در واقع اون اسید ها و دارایی های مشهودشون هست، در دنیای دیجیتال در دنیای آینده اینا به هیچ عنوان جزء دارایی محسوب نمیشه. میتونم اشاره بکنم به 3 دسته از دارایی های دیجیتال.
خیلی خلاصه بفرمایید چون فرصتتون تمام.
پلتفرم های دیجیتال، بعدی اینترفیس های دیجیتال هست که دوستان فناور میدونن در دنیای فناوری به اسم API شناخته میشن، و بعدی داده های مشتریان که در واقع تحلیل شدن. این استنو دارایی دارایی های دیجیتالی هستن که در واقع هم کسب و کار شرکت ها رو متحول خواهند کرد و هم به همون نسبت زندگی مردم.
بسیار خوب، متشکرم. خیلی دوست داشتم بیشتر باهاتون صحبت میکردم، امشب این مقدار زیادی محدود شدیم به خاطر ضیق وقت. حتما فرصت دیگه سراغتون میام به جهت اهمیتی که جامعه باید بدونه از این تحولات. آیه مهندس کیمپور، سپاسگزارم.
خواهش میکنم، شب
بخیر، خداحافظ. خب یکی از عناوینی که امشب به دنبال اون بودیم، راهکارهای سازگاری ایران با نظم پولی جهانی هست. محققان در یک مطالعه پژوهشی در ایران میگن که با تمرکز بر حوزه پول و بانکداری البته این صورت گرفته، آینده نظم پولی جهانی و تاثیرات اون بر نظام بانکداری بین‌الملل بین‌الملل ایران رو هم بررسی کرده و راهکاری برای حل مشکلات مربوط در این خصوص ارائه کرده. جالب بهتون بگم که یکی از مواردی که در اول برنامه اشاره کردم که 5 چالش مهم و مطالبه فوری از دولت 13 که بر اساس پژوهش تو اول امروز دنیا اقتصاد هم بود، نمره یه شاخص ملی محیطی کسب و کار ایران رو از 10.591 یعنی به عبارتی بدتر شده و خواسته که حتما حذف دلار 4.200 ایجاد سیاست تک نرخی ارز، پایان دادن به قیمت گذاری دستوری، مجوز زدایی از کسب و کارها، توسعه دولت الکترونیک و پیوستن به معاهدات بین‌المللی در کنار رفع مخاطرات تحریمی و محدودیت ها رو به عنوان راهکارهای مهم در یک نظرسنجی مطرح کرده. حوزه پولی هم حالا گفته میشه که برای حل مشکلات موجود راهکارهایی داره که در این تحقیق هم آمده. آقای دکتر ندوی، کارشناس بانکی، برای توضیحات بیشتر به ما پیوستن. سلام و شب بخیر.
خدمت شما جناب خیرخواه و همه شنوندگان محترم برنامه، عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما.
بیشتر درباره این مطالعه پژوهشی می‌فرمایید و چه راهکارهایی برای حل مشکلات بانکی ارائه کرده در حوزه بین‌الملل؟
حالا خدمت رو عرض بکنم، به هر حال یکی از چالش‌های جدی که ما در نظام پولی بانکیمون باش مواجه هستیم اینه که استانداردها و معیارهایی که در نظام پولی بین‌الملل مورد توافق و پذیرش اغلب کشورها قرار گرفته و اونها رابطهشون رو با بانک‌های ما بر اساس این استانداردها و معیارها تعریف می‌کنن، متأسفانه به دلایل متعدد این استانداردها در کشور ما پیاده نشده، اجرا نشده. بعضیش به دلیل شاید تحریمی ما نتونستیم سراغش بریم، بعضیش هم متأسفانه خود تحریمی بوده. مثلا فرض بکنید استانداردهای مبارزه با پولشویی یا تامین مالی تروریسم که حالا در واقع اون داستان معروف FATF هست، اینها ما خودمون در واقع نخواستیم این الزامات و این استانداردها رو در نظام بانکیمون رعایت بکنیم.
البته بخش از اونها هم به جسد گرفته در جاهای مختلف پیش بردیم.
بله، در اون حدی که نظام بانکداری بین‌الملل اون از ما بپذیره نبودیم و همین به همین خاطر در لیست سیاه FATF قرار گرفتیم. یعنی اینکه هشدار جدی به نظام بانکی بین‌الملل داده شده که در ارتباط با نقل و انتقال منابع با سیستم بانکی ایران باید در واقع حد اکثر احتیاط رو به عمل بیارن. حالا غیر از اون، غیر از بحث FATF که مربوط میشه به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی و تروریسم، استانداردهای مربوط به مقررات احتیاطی، استانداردهای مربوط به حسابداری و حسابرسی بین الملل، تو همه این زمینه ها هم میشه گفتش که ما اون قواعد بازی رو که در واقع بانک های خارجی پذیرفتن که اون قواعد رو رعایت بکنند رو ما تو داخل کشور خودمون نداشتیم. به همین خاطر حتی اگه تحریم ها فردا برداشته بشه، ما نمیتونیم به همین راحتی با بانک های بین الملل روابط کارگزاری
درست
برقرار بکنیم.
خیلی کوتاه اگر بخوام در یک دو مورد فهرست سوال بگیم، خود یک دقیقه فرصت داریم. این مطالعه پژوهشی که با تمرکز بر حوزه پول و بانکداری هست، راهکارهای دیگری که میده برای حل مشکلات این تبادلات چیه؟
ببینید، جز پذیرفتن استانداردها و الزامات و قوانین و مقررات بین الملل ما راه دیگه‌ای نداریم. ببینید، مثلا این میمونه که ما میخواییم بریم توی زمین بازی فوتبال بازی بکنیم ولی بگیم ما استانداردهای مثلا فرض کنیم فدراسیون جهانی فوتبال رو نمیپذیریم. خب این طبیعتا میشه گفتش که میگم خودتون بریم با خودتون بازی بکنیم و دیگه نمیتونید در واقع با دنیا ارتباطی داشته باشین. در رابطه با برقراری ارتباط با نظام بانکی بین الملل، ما چاره ای جز این که مطابق با استانداردها و قواعد بازی که در دنیا برای نقل و انتقال پول و وجوه تعریف شده عمل بکنیم به نظر میرسه نداشته باشه.
متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر ندوی، کارشناس حوزه بانکی. باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خب شب بخیر میگم به شما شنوندگان. 3637 سامان پیام کوتاه ما هست. 7:54 دقیقه و 30 ثانیه است. به بازار متشکر ارزی میریم آقای دکتر گوهر رستمی. سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای خدمت شما و مردم موضوعکارمون عرض سلام و وقت بخیر دارم. در خدمت شما هستم.
چه خبر؟
خدمتتون عرض بکنم که امروز سه‌شنبه 11 آبان ماه 1400 نماد معاملاتی دلار جلسه معاملاتی رو با نرخ 26562 تومان شروع کرد و ساعت پایانی معاملات به 26559 تومان رسید. میانگین وزنی دلار معاملاتی در بازار متشکل از ایران امروز 26555 تومان بوده که این نرخ میانگین روزانه 0.19% افزایش رو نسبت به دیروز نشون میده. نماد معاملاتی یورو هم جلسه معاملاتی رو با نرخ 3600 تومان شروع کرده بود و در انتهای ساعت معاملاتی به 3572 تومان رسید. بررسی معاملات یورو به ما میانگین وزنی 3658 تومان رو میده که این نرخ میانگین هم 0.08% افزایش رو نسبت به 10 آبان ماه نشون میده. خب امروز حجم معاملات دلار در بازار متشکل از ایران 10,481,400 دلار بوده که حجم نسبتاً بالاییه و همینطور حجم معاملات یورو 1,737,100 یورو بوده. خدمت شما و مخاطبان محترم عرض بکنم که پایین ترین نرخ دلار معاملاتی امروز در بازار متشکل از ایران 26,507 تومان بوده و بالاترین نرخ 26,640 تومان. در نماد معاملاتی یورو پایین ترین و بالاترین نرخ‌های کشف شده به ترتیب 3532 تومان و 3779 تومان بوده. با این توضیح پایانی که قیمتایی که خدمت شما عرض کردم و نرخ‌هایی که قرائت کردم خدمتتون نرخ‌هایی هستند که در سطح بازار متشکل وجود داره. این قیمت‌ها حد اکثر با 1% افزایش در سطح صرافی‌های عضو بازار که لیستشون تو سایت ما به نشانی ice.ir هست به فروش میرسه.
خیلی متشکرم آقای دکتر گوهرحسنی، باتون خدافظی میکنم. شب بخیر میگم به شما و سلام و شب بخیر میگم به آقای کشیرایی در بازار طلا و جواهر و سکه. سلام.
خیلی متشکرم آقای خیرخواه. سلام و روز بخیر. شب بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و در خدمتتون هستم از این بازار. آقای خیرخواه
چه خبر؟
بله. خب امروز قیمت اونس جهانی از اول صبح تا 1795 دلار افزایش پیدا کرده، یعنی به طور متوسط حدوداً 10 دلار هر اونس طلا با افزایش همراه بوده. البته در همین فاصله با چند دلار نوسان کاهشی هم همراه بوده، یعنی تا 1790 دلار 92 دلار، ولی در حال حاضر 1795 دلار هست. قیمت هر اونس نقره هم 24 دلار و 5 سنت. بر اساس آخرین معاملات بازار بر اساس قیمت اونس جهانی و قیمت هست، قیمت سکه تر قدیم 11,550,000 تومان هست، قیمت سکه تر جدید 11,780,000 تومان، نیم سکه 6,100,000 تومان، ربع سکه 3,600,000 تومان، سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم 2,270,000 تومان تا این لحظه داد و ستد شد. قیمت هر مثقال طلای آب شده بعد از چند نوسان روزانه امروز تا این لحظه رسیده به 5,069,000 تومان برای هر مثقال و هر گرم طلای 18 عیار هم برای مبنا 1,170,000 تومان هست. قیمت هر گرم طلای 20 عیار 1,300,000 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 1,365,000 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 1,430,000 تومان، هر گرم طلای 24 عیار هم 1,550,000 تومان تا این لحظه مبنای داد و ستد بوده که به نسبت دیروز آقای خیرخواه تغییرات بسیار مختصر بوده و ما این روزها شاهد بر یک بازار
ثبات هستیم. خیلی متشکرم، من بهتون خداحافظی میکنم، شب بخیر میگم. خب خانم آقایان، به جان تو یه خبر خوبم بهتون میدم. ما راجع به نقش پررنگ دارایی دیجیتال شنیدیم شب و شنیدیم که متاورس در حوزه پلتفرم ها، یوزر فیس ها و ای پی آی و همچنین داده های مشتریان فوق العاده ارزشمند. فردا یک رویداد علمی بزرگ در ایران پرده برداری خواهد شد توسط معاونت علمی ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و فوق العاده است در حوزه ژئوماتیک هست، عرصه فناورانه و میان رشته ای در حوزه نقشه برداری، هواشناسی، نقشه نگاری، فوتوگرامتری، سنجش از راه دور و موارد دیگری. شب بخیر، خداحافظ.